عزیزان، نوبت میرسه به برنامه هفتگی صدای دیگر که کاریست از رویا کریمی مجد. پیش از اینکه میکروفون رو به همکارم بسپارم، اجازه بدید که آرزو کنم که پویا، پایدار و پیروز باشید و همچنین همیشه سربلند. صدای دیگر،
صدای زنان.
خبر تلخ یک بار رسید. پروین بختیارنژاد، روزنامه‌نگار و فعال مسائل زنان، در سن 56 سالگی بر سر بیماری در ایران درگذشت. با من رویا کریمی مجد و مروری بر تفکرات پروین بختیارنژاد همراه باشید. پروین بختیارنژاد برای اکثر فعالان زن ایرانی، هم زنانی که برای برابری تلاش می‌کنند و هم آنان که خواهان عدالت جنسیتی هستند، نامی آشنا بود. زنی پرشور که در این سالهای آخر آرام تر گام برمی داشت تا قلبش توان همراهی با جسمش را داشته باشد. زنی پرتلاش که از معدود فعالان زن بود که تحقیقات میدانی در حوزه خشونت علیه زنان انجام داده بود. آسیه امینی، پژوهشگر مسائل زنان ساکن نروژ، در مورد شخصیت حرفه‌ای پروین بختیارنژاد می گوید.
شخصیت حرفه‌ای خانم بختیارنژاد در واقع در کار روزنامه‌نگاری خلاصه نمی‌شد. ایشون از چند جنبه کارش مهم بود. قبل از هر چیزی، خب خانم بختیارنژاد از یک خانواده سیاسی می‌آمد و در دهه 60 زندانی سیاسی محسوب می‌شدند و شاید با این پس زمینه فکری و اندیشه ورزانه جهتگیری مطبوعاتیشون هم شکل گرفت. یعنی که کار مطبوعاتی خانم بختیارنژاد از ایران فردا و همکاری با آقای عزت‌الله صحابی و در واقع از همون مهله فکری و سیاسیشون شروع شد و از اونجا به نشریات دیگه رفتن. البته بعد از دوم خرداد سال 76 ایشون کارشون رو گسترش دادن به روزنامه‌های اصلاح طلبی که البته یکی بعد از دیگری تعطیل و توقیف می‌شدن. با این حال باید تاکید بکنم که کار روزنامه نگاری هم به تنها جنبه کار خانم بختیارنژاد نبود. شاید بشه گفت مهمترین وجه شناختی که ما امروز از نام پروین بختیارنژاد داریم مربوط به حوزه کار داوطلبانه ایشون در کنشگری اجتماعی و همینطور تحقیق در حوزه خشونت علیه زنان بوده.
پروین بختیارنژاد کتاب زنان خودسوخته را که گزارشی از خودسوزی زنان است در سال 87 منتشر کرد. آنگونه که آسیه امینی میگوید، روند تهیه این گزارش هم نشانه‌هایی از شخصیت پروین را در خود داشت.
در واقع موضوع بود که خانم بختیارنژاد رو به خودش کشیده بود. مواجه شدن با زنانی که دچار خودسوزی میشن در یک منطقه خاص جغرافیایی و با وجود اینکه در اون زمان یک بچه 2 ساله داشتن، بچه هاشون رو، البته پسرشون در اون زمان فکر کنم 11-12 ساله بودن ولی دخترشون ستایش 2 ساله بود، بچه هاشون رو برمیدارن و میرن به منطقه ایلام و غرب کشور، در شهرها و روستاها شروع میکنن به جمع‌آوری اطلاعات، صاحبه و داده هایی که در مورد علت خودسوزی زنان در اون منطقه هست. ببینید، ما کمتر کسی رو داریم با این همت، بدون چشم داشت مالی، بدون حمایت و پشتوانه از طرف دوستان، همفکران یا کسایی که با اون گرایش کاری دارن. صرفا این آدم میتونه خیلی، من میخوام بگم، از جان گذشته باشه که بخواد زندگیش رو صرف موضوعی بکنه که با تمام یاخته های بدنش بهش ایمان داره. این یکی از ویژگی هایی بود که به نظر من کار خانم بختیارنژاد رو شاخص میکرد و بهش نتیجه میداد. یعنی اگر مصاحبه ها، نوشته ها و کتاب های خانم بختیارنژاد رو بخونیم، متوجه میشیم که چرا این مهمه. یعنی شما اول داستانی رو میشنوید که شوکه میکنه شما رو، بعد میرید به کنه ماجرا. ریشه های خشونت علیه زنان به ویژه در مناطق قومیتی که صدا ندارن. ببینید، این صدا نداشتن، این تریبون نداشتن در شرایطی که شما در نظام سلطه، در موقعیت فرودست قرار دارین، بسیار مهمه. ما امروز اگر از خودسوزی زنان حرف میزنیم، اگر از قتل های ناموسی حرف میزنیم، چند منبع منتشر شده مهم داریم که کار خانم بختیارنژاد هست. در حوزه کنشگری زنان فقط خانم پروین بختیارنژاد بودن که در واقع رنج این کار رو متحمل شدن تا ما رو با داده های علمی و مهمی در حوزه خشونت علیه زنان در مناطق محروم و شهرهای دورافتاده آشنا کنند.
کتاب دیگر پروین بختیارنژاد فاجعه خاموش بود، پژوهشی که او در زمینه قتل‌های ناموسی زنان در سال 1381 انجام داد. اما این کتاب در سال 1389 پس از آنکه 9 ماه در وزارت ارشاد منتظر ماند، در نهایت مجوز انتشار نگرفت. او همان سال این کتاب را در سایت مدرسه فمینیستی منتشر کرد. کتاب فاجعه خاموش سرانجام در سال 1392 توسط انتشارات آرش در استکهلم به چاپ رسید. به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان در سال 89 در مورد کتاب فاجعه خاموش با پروین بختیار نژاد گفتگو کردم. خانم بختیار نژاد، عمده ترین دلیلی که کسانی که شما باشون صحبت کردید برای مرتکب قتل ناموسی شدن مطرح میکردن چه بوده؟
اون دلایل میتونه از جمله موارد مثلا سرپیچی کردن از ازدواج‌های اجباری هست، اصرار بر اینکه بخوان مثلا همسر آیندهشون رو خودشون انتخاب بکنن، سوء زنهای بسیار شدیدی که نسبت به زنان در این استانها وجود داره. من در کتاب هم توضیح دادم که خیلی حقیقتا نگران کننده هست. کار کثیری از جامعه شناسان، روان شناسان، مددکاران اجتماعی و مردم شناسان رو میطلبه که از طریق راهکارهایی که اونها ارائه میکنن واقعا باید دید که این سوء زنها رو چطور میشه از بین برد. نبودن حمایت قانونی از این زنها یا نبودن مراکز حمایتی یا مثلا نبودن خانه‌های امن، خشونت‌های درون خانواده است که این خشونت‌ها اونقدر تشدید میشه که منجر به قتل ناموسی میشه. شاید محوری‌ترین دلیلش رو واقعا باید بحث نظارت حداکثری در برخی مناطقی که بافت طایفگی دارن، بافت عشیرگی و طایفگی دارن، میشه اعلام کرد که انگار که در واقع افرادی که در این جامعه زندگی میکنن، در این مناطق زندگی میکنن، انگار که واقعا در آتواریوم زندگی میکنن. یعنی هر فردی به دلیل همطایفه بودن و به دلیل فامیل بودن و قوم و خویش بودن میتونن دخالت های شدید بر نحوه زندگی داشته باشن.
در کیس هایی که شما با اونها روبرو شدید، زنان کجای این داستان بودن؟
در برخی موارد زنان بسیار همراه بودن، خصوصا زنانی که در سنین پیری یا میانسالی زندگی میکردن. به دلیل اینکه شکستن اون هنجارها و شکستن اون قوانین و عرف اون جامعه اونقدر برای اینها سنگین محسوب میشد که اونها فکر میکردن که دیگه نمیتونن در اون جامعه زندگی بکنن، بایکوت میشن، بیابرو میشن. در نتیجه این زنان همراهی کرده بودن در قتل دخترانشون با مردانی که در واقع صادر کننده این حکم بودن و یا اجرا کنندش. اما با زنان جوان زیادی هم صحبت کردم که اون زنان جوان نوعی اعتراض شدیدی به این پدیده قتل ناموسی داشتن، منتها جرأت ابراز اون را نداشتن.
پروین بختیار نژاد علاوه بر کتابهایش در گفتگوهایش نیز نشان میداد که علارغم ترک ایران، درک درستی از آنچه در جامعه ایران می‌گذرد دارد. و علارغم وابستگی‌اش به نهله فکری ملی مذهبی، برخی از قالب‌های مذهبی و سنتی را پشت سر گذاشته بود. او حتی پیش از عمومی شدن بحث ازدواج سفید در رسانه‌های ایران پیشنهاد داد که آنچه را ازدواج آسان نامید قانونی کند.
مخصوصا تو یک سال اخیر بحث خانه‌های مجردی رو داریم و مرتبا گفته میشه که مثلا در کلان شهرها رو به افزایش هستش. در واقع این یک نوع ازدواج‌های آسان هست که از طرف خود جوان‌ها ایجاد میشه. اگر واقعا اینها میخوان که این مشکل رو حل بکنن، باید میدان بدن و قانونی بکنن این ازدواج‌های آسان رو و بذارن افراد از همون مقطع دانشگاه خودشون رو این مسئله تصمیم بگیرن و با ورود نکردن به حوزه خصوصی افراد رو آزاد بذارن برای زندگی‌ها و خواسته‌های شخصی خودشون.
پروین بختیار نژاد در کنار فعالیت‌های رسانه‌ایش حضوری جدی در محافل فعالان زنان داشت. زنانی که در برخی موارد تنها ویژگی مشترکشان حمایت از حقوق زنان بود. سودرات فعال برابری طلب ساکن فرانسه در مورد مواجهه‌اش با پروین بختیار نژاد می‌گوید:
تجربه که من با خانم بختیار نژاد داشتم گفتگوهای تک به تک ماست که راجع به یک موضوع خاص رو می‌کردن صحبت کردن و این بحث بالا می‌گرفت و بالا می‌گرفت. اما چیزی که واقعا قابل تحسین بود در شخصیت ایشون این بود که با توجه به اینکه ما میدونستیم هر دوی ما در خود بدنه جنبش زنان ایران، جنبش فمینیستی، شاید کنار هم قرار نگیریم و در اون موضوع خاص روبروی هم قرار گرفتیم، اما میشنیدیم حرفای هم رو. یعنی یه گفتگوی کاملا برابر میتونستیم ادامه بدیم بدون اینکه لزوما یک نفر قصد داشته باشه که نفر دیگر رو حتما قانع بکنه بدون اینکه بخواد ترور شخصیت انجام بده یا کل ایدئولوژی یا فمینیست بودن طرف دیگر رو زیر سوال ببره. میدونستیم که طرف مقابل داره میشنوه و خانم بختیار نژاد خیلی این ویژگی رو داشتن که با صبوری گوش میدادن، با لبخند گوش میدادن، حتی اگر بارها و بارها هم پیش اومد که در نهایت ما به توافق نمیرسیدیم در مورد اون موضوع خاص. من فکر میکنم که یکی از بزرگترین موضوعاتیه که ما امروز در جنبش های مدنی ایرانی به خصوص کم داریم، موضوع گفتگو و مدارا.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. در گذشت پروین بختیار نژاد رو به همه فعالان مسائل زنان ایران تسلیت میگوییم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.